بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سمای طبیعی، صفحه 332، سطر 11. و کذالک الجاذب، فإن الجاذب قد یکون علی صورت الحامل الجار و قد یکون جاذبا بالقوه. گفتیم که عامل حرکت به چهار قسم تقسیم میشه: طبیعت، حامل، دافع و جاذب. و خواستیم که در فرضی که متحرک نصف میشه بیان کنیم که بله، در فرضی که متحرک نیست میشه و محرک به حال خودش باقی است، بیان کنیم که مسافت حرکت و زمان حرکت چه وضعی پیدا میکنه، هم در صورتی که محرک طبیعت باشه، هم در صورتی که حامل باشه، هم در صورتی که دافع، و آخر سر هم در صورتی که جاذب باشه. خواستیم بحث کنیم که مسافت و زمان چه وضعی پیدا میکنه. مشهور گفته بودن که اگر زمان ثابت نگه داریم مسافت دو برابر میشه، و اگر مسافت ثابت نگه داریم زمان نصف میشه. ما خواستیم در هر چهار حالت نظر مشهور رو رد کنیم. در سه حالت نظر اونها رو رسیدگی کردیم و رد کردیم. حالا رسیدیم به حالت چهارم. حالت چهارم رو با کذالک میگه، یعنی مثل حالت سومه. جاذب مثل دافع. یعنی چی؟ یعنی دافع رو به دو قسم تقسیم کردیم، یک قسمشو ملحق کردیم به حامل، قسم دیگه شو مستقلن مورد بحث قرار دادیم. در جاذب هم همین کارو میکنیم، دو قسمش میکنیم، یک قسمشو ملحق میکنیم به حامل، قسم دیگه رو مستقلن مورد بحث قرار میدیم. من دیروز اشاره کردم که جاذب دو قسمه. یکی اون که همراهی می کند با متحرک، مثل کسی که گاری رو داری می کشه. دوم اون که همراهی نمی کنه با متحرک، ثابته ولی متحرک رو حرکت می ده، مثل آهنربایی که می خو می کشه. اینا رو دیروز توضیح دادن. اونجا که جاذبی متحرک رو بکشه و خودش هم با متحرک همراه باشه، اون رو ملحق میکنیم به اونجا که محرک حامل هست. چون حکم حامل روشن شد، حکم اینم روشن میشه دیگه. بحث جدایی در فرض جاذب بودن محرک نداریم. بحث میبریم رو اون فرض دوم که محرک که جاذب است همراه متحرک نباشد، بلکه ساکن باشد و متحرک رو جذب کند، مثل آهن رو که میخ رو جذب میکرد. خب توضیح دادم که میتوانیم میخ رو کوچکتر کنیم، آهن رو با که محرکه همونی که قبلا بود قرار میدیم، عوضش نمی کنیم. اما میخی که قبلا بزرگ بود نصفش میکنیم، نصفش رو میذاریم جلوی اون آهن رو با. میبینیم آهن رو با این نصف رو جذب کرد. شاید سریع تر هم جذب کرد، پس زمان کوتاه‌تر شد به خاطر اینکه متحرک کوچکتر شد. ولی آیا زمان نصف شد؟ اگر زمان تغییر کند و کم شود، نصف شدنش روشن نیست یا لازم نیست. حالا ممکنه یه وقتی نصف بشه زمان، ممکنه یه وقتی نصف نشه. نمیتونیم ادعا کنیم نصف شدنشو. شاید هم هیچ وقت نصف نشه، چون اگه بخواد نصف بشه همه جای یکسانه دیگه. علی حال این، اگر تغییر رو قبول نکردیم، تغییر در زمان رو، که حرف مشهور رد میشه. اگر تغییر در زمان رو قبول کردیم ولی نصف شدنش رو قبول نکردیم، بازم حرف مشهور رد میشه. مسافت رو در این فرضی که الان کردم همون مسافت قبل گرفتم. اون میخ بزرگ مثلا 10 سانت فاصله داشت با این آهنربا، الان این میخ نصفه هم همون 10 سانت فاصله رو داره. خب گفتیم زمان تغییر میکنه، چون ممکن آهنربا سریع‌تر بکشه این میخ رو، زمان تغییر میکنه. اما اینکه زمان نصف بشه این روشن نیست. در باره مسافتم من دیروز اشاره کردم، در باره مسافتم ایشون میفرماد که اگر شما مسافت رو بیشتر کنید، چون مشهور میگن اگر زمان همون زمان باشه مسافت دو برابر میشه، حالا شما مسافت رو دو برابر کنید، 10 سانت بود 20 سانتش کنید. اگر 20 سانت کنید شاید آن رو اصلا تأثیر نذاره و ذره اون میخ رو جا به جا نکنه، نه که در دو برابر مسافت قبلی جا به جاش کنه، اصلا جا به جاش نکنه، چون نیروی آهنربا نیروی محدوده و این نیروی محدود سلام علیکم، نیروی محدوده و نیروی محدود تا یه فاصله مشخص و محدودی تأثیر میذاره، از اون فاصله اگر اضافه بشه دیگه نمیتونه تأثیر بذاره. شاید مثلا در سر 10 سانتی آهنربا تونست آهن رو جذب کنه، سر 20 سانتی یا بیشتر نتونه. پس شما میگید مسافتم دو برابر میشه، نه مسافتم ممکنه دو برابرش کنید اصلا آهنربا اثر نکنه، محرکیت نداشته باشه. پس نتونستیم ثابت کنیم که زمان نصف میشه، نتونستیم ثابت کنیم که مسافت دو برابر میشه. بنابراین قول مشهور در اینجا به این بیانی که گفتیم باطل میشه. کلام مشهور توجه نکردید. مشهور اینطور میگه، مشهور میگه اگر زمان رو ثابت نگه دارید مسافت دو برابر میشه.
ما در نیم متری میذاریم بشیر رو، بعد در یک متری که قابل جذب هست برای هر رو با نصفش رو میذاریم. این ادعای مشهور در اینجاست، نه اینکه مستر یک متری رو بچه دو متر ما اصلا هر رو با قدرت این کار نداره.
مشهور کلامش مطلقه. ببینید اجازه بدید، مشهور کلامش مطلقه. شما اگر بخواد فرمایش کنید، خب فرمایش شما رو بعدم باید رسی کنید. کلام مشهور اونطوری که که ابن سینا نقل کرده مطلقه. شما میفرمایید مشهور میگوید ما اون محدوده ای رو که آهنربا میتونه تأثیر کنه معین میکنه، بعد میخ بزرگ رو میذاریم نصفه اون محدوده. مثلا محدود فرض کنید تا یه متر آهنربا برد داره و تأثیر میذاره، ما میخ بزرگ رو میذاریم نیم متری جذب میکنه، میخ کوچیک رو میذاریم یه متری، دیگه بیرون از اون محدوده نمیذاریم که جذب نکنه. نگاه میکنیم که این میخ بزرگ رو جذب کرد در یک ساعت، میخ کوچیک رو هم از اون دو برابر مسافت جذب کرد در یک ساعت، مثلا در یک ثانیه هر چقدر. اینو شما میفرمایید. اشکال ابن سینا اینه که ما ممکنه مسافت رو دو برابر کنیم، نیروی آهن رو باید دیگه نتونه تأثیر بذاره. شما میفرمایید که از اول ما محدوده تأثیر آهن رو باید تعیین میکنیم، اون میخ بزرگ رو میذاریم وسط این محدوده، میخ کوچک رو میذاریم لب این محدوده و در هر دو حال آهن رو باید میکشه. اینطوری فرض میکنیم. کلام مشهور این مطلق بود، فرمایش شما رو نمیگفت. میگفتش که اگر میخ بزرگ از این مسافت کشیده شود، میخ کوچک از دو برابر این مسافت کشیده می شود. اون اینطوری میگه
دو تا مسئله، اصلا استعداد نداره آهنربا، مثلا خب
اشکال ما همینه، شما دارید اشکال ابن سینا رو تکرار میکنید به هوا اینکه رد کنید.
بحث مشکوره، یعنی اینکه چون اصلا قابلیت نداره تو بحث نمیاد. من ما رو بحث میکرامون این است که نصف میکنیم متحرک رو، مسافت حرکت زمان نصف بشه، دو برابر شه مثلا. اینو داریم بحث میکنیم، نه اینکه بیایم مثلا از ببریم بحث رو بیرون از استعداد ما میشه. اصلا اینجا محرک استعداد نداره، زمان تو بحث ما نمیاد.
بذارید حالا من این جواب بدم، نریتون یکی من یه آدم میره. در بحث حامل، در بحث حامل نگفتیم که سنگی که محرک است اگر در موضع طبیعی خودش بیاد پایین دیگه فضایی نیست که بخواد ادامه بده و مسافت رو دو برابر کنه؟ تو حامل اینو گفتیم. اونجا میتونید هم اشکال بکنید که اگر زمین نبود شن این حامل بود که بره، چه اونجا اشکال نکردی. اونجا به طور مطلق گفته بودن اگر این سنگی داره حرکت میکنه شما بهش چیزی ببندید، مثلا میاد این مسافت رو طی میکنه، اگر اون چیزی که بهش بستید نصف کنید دو برابر اون مسافت رو طی میکنه. ما گفتیم اونجا که دیگه میرسه به زمین، میرسه به محل طبیعی خودش این سنگ و دیگه نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه دو برابر حرکت کنه، چون جا برای دوبار حرکت نیست، راه بسته شده. وقت شما اونجا میتونید اشکال کنید بگید مشهور میگویند در صورتی که جا باشد، در صورتی که جا باشد حامل میرود تا دو برابر مسافت رو طی کند. چرا اونجا نگفتید؟
اشکال هم کردید تو حدیث دیگه گفته، مثلا حدیث دیگه فهمیده میشه از
وقتی مشهور. کلام مشهور در صورت مطلقه،
چون مطلقه اینجا اصلا ما محرک نداریم، مثلا محرکی صدق نمی کنه که بعد بخواییم بحث کنیم که حرکت دو برابر میشه نه. و اگر اینکه ما فرض کنیم، و اگر اینکه ما فرض کنیم که همون جایی که دایره مقیاسی جواب میده برای آخر رو، یعنی همون لب یک متر میزنیم که برد آخر رو جواب میده و امتحان هم کردیم نصف شد زمان.
اگر ببینید اگر مشهور حرف شما رو بزنه اشکال ابن سینا وارد نیست، اگر مطلق بگه حرف ابن سینا وارده. مشهور مطلق داره میگه، حرف ابن سینا برش وارده. شما دارید حرف مشهور رو مقید میکنید، بله مقید بشه اشکال وارد نیست.
من یه جایی صادق نیست، این قانون به هم میخوره، اشکال بوهری به این نوع برداشت.
بله اونا مطلق دارن میگن دیگه، یعنی واسه قول شما صورتی یه قانون دارن میگن مطلق، اشکال ابن سینا درشون وارد میشه.
اگر ما امتحان کنیم که یک میخ رو بذاریم در نیم متری و جذب کنه، بعد نصفش کنیم در همون برد دو برابر بشه سرعت، یا بذاریم در یک متری و در همون سرعت جذب کنه، این حرف مشهور درست میشه بر فرض دیگه. یعنی مثلا وقتی این درست شد، حالا ما میخ رو میذاریم خارج از این دایره مغناطیسی آهنربا، وقتی خارج از دایره مغناطیسی و اصلا آهنربا جذب کنیم، معلومه مانعی وجود داره، لذا باز هم مشهور رد اصلا نمیشه، برای مطلقا بگم رد نشون میشه وجود مانع.
خب هر همین
بحث اشکال مانع میشه.
بله شما دارید فرمایشتون تکرار میکنیم، منم جواب تکرار میکنم. یعنی همه این فرمایش شما از اول همین بود، چند بار تا حالا تکرار شد، چند بار من جواب دادم. اگر فرمایش شما باشه اشکال ابن سینا وارد نیست، اگر هم قانون کلی مشهور باشه اشکال وارد هست. صفحه 332 هستیم، سطر 11 هم. و کذالک الجاذب، کذالک یعنی مثل دافعه است. جاذب همونطور که دافعه رو دو قسم کردیم، یک قسمش رو ملحق کردیم به حامل و یک قسمش رو مستقل مورد بحث قرار دادیم، همچنین جاذب رو دو قسم میکنیم، یک قسمش رو ملحق میکنیم به حامل، یک قسمش رو مستقل مورد بحث قرار میدیم. و کذالک الجاذب، فإن الجاذب، این فإن تعبیر تعلیل برای کذالکه. چرا جاذب رو هم مثل دافعه میگیرید؟ چون جاذب هم دو قسمه. فإن الجاذب قد يكون على صورة الحامل الجار و قد يكون جاذبا بالقوه. اون محرکی که با جذب میخواد متحرک رو حرکت دهد دو قسمه، یا به صورت حاملی است که میکشد، عرض کردم مثل انسانی که گاری رو میکشه، یا مثل اسبی که گاری رو داره میکشه. این اسب یا انسان محرکه، با جذب هم محرکه و همراه متحرک هست. جاذبه جار همراه متحرک هست، مثل دافع لازم. دافع لازم یعنی دافع همراه، اونی که همراهی میکرد با متحرک، اونم گفتیم مثل حامل میمونه، مثل اینی که سنگو بغل کرده داره میگه. اونی که داره گاری رو از پشت هل میده مثل کسیست که سنگو بغل کرده، اون کسی هم که داره گاری رو میکشه از جلو میکشه، اونم مثل شخصی سنگو بغل کرده. هر دو رو، یعنی چه دافع همراه رو چه جاذبه کشنده رو، هر دو رو ملحق کردیم به حامل. و حکم حامل هم که روشن شده بود، حکم این دوتا هم به تبع روشن میشه. پس در این فاز بحث مستقلی نداریم. و قد یکون و جاذبن، گاهی اون محرک جاذب جاذب است به توسط قوه، نه به توسط جر و کشیدن، نه اینکه میکشد گاری رو. آهنرباست، آهنربایی است که با قوه این میخ رو به سمت خودش میکشه و همراه با متحرک نیست، او ساکن متحرک رو به حرکت وا میداره. این الان میخوام بحث کنیم که این اشکالش چیست. یعنی حرف مشهور اشکالش چیست اشتباه گفتم، حرف مشهور در اینجا اشکال داره یا نه؟ میفرما اشکال میکنه بر مشهور، میگه ولل قوة الفائزة عن الجاذب حدٌ، قوه ای که از جاذب فیضان پیدا میکنه، که مثلا قوه کشندگی در آهن رو باز، این قوه حدی داره، تا یه جا برد داره و آهن رو میکشه، آهن از اونجا دورتر بشه دیگه نمیتونه جذبش کنه، از حد بیرون میره و نمیتونه جذبش کنه. ولی القوة الفائزة عن الجاذب حدٌ، قوه ای که افاضه میشه و ریزش پیدا میکنه از جاذب حدی دارد که الیه ینتهی تأثیره فی المنجذب. فی المنجذب متعلق به تأثیره، منجذب یعنی اون متحرکی که با جذب حرکت میکنه، جذب رو قبول میکنه و حرکت میکنه. این قوه جاذب حدی دارد که به اون حد که میرسد تأثیر این جاذب در منجذب تمام می شود و دیگه نمیتونه تأثیر کنه. از اون حد تجاوزش بدید دیگه این جاذب در منجذب اثر نمیذاره. میخ رو اگر ببرید خیلی دور بذارید از آهنربا، آهنربا نمیتونه رو بکشه، حتی اگر میخ بسیار ریزی باشه. فل منجذب البعید من، منجذبی که دور است از این جاذب، اگر منجذب دور بشود از این جاذب به صورتی که از اون حد دور، از اون حدی که جاذب میتونه تأثیر بذاره دورتر بشه، دیگه اصلا جاذب اثر نمیذاره، نه اثرش دو برابر میشه. شما مشهور گفتید اثرش دو برابر میشه، در مسافت دو برابری میتونه این میخ کوچک شده رو بکشه و ما میگیم اصلا تأثیری نمیکنه، نه اثرش دو برابر میشه. و چنینم نیست که، البته در مورد زمان نمیتونیم اینو بگیم، در مسافت بله، در زمان ما مسافت زیاد نمی کنیم. مسافت مثلا 10 سانت بود، وقتی میخ بزرگ بود 10 سانت بود، میخو نصف کردیم مسافت همونجور 10 سانت باقی موند. ادعای مشهور اینه که زمان کوتاه‌تر میشه. ما گفتیم این اگر هم زمان کوتاه‌تر بشه، کوتاهیش در این حد نیست که چون میخ نصف شده زمان هم نصف بشه. آخه از بس بیرون میره. شما مثل این که زیاد انس دارید با از بس بیرون رفتن. این از بس بیرون میره. ببینید بحث اینه که متحرک رو نصف کنید. شما میگید اینقدر این آهن رو، این آهن رو بزرگتر کنیم که آهن رو با نتونه بکشه، این از بس بیرون رفتنه. ولی خب من مورد بس نیستم.
نه،
بحث مشهور در این نبود که مسافت رو کم کنید، بحث مشهور این که مسافت زیاد میشه، ولی بحث مشهور این درباره این نیست که آهن رو بیشتر کنید، بحث مشهور در اینه که متحرک رو که آهنه نصفش کنید. توجه میکنید چی شد؟ یعنی اگر شما آهن رو دو برابر کنید از بحث مشهور بیرون رفتید، ولی اگر مسافت رو دو برابر کنید از بحث مشهور بیرون نرفتید، چون مشهور مدعی است که مسافت دو برابر میشه. فما خرج عن ذلک لا یلزم ان یؤثر فیه المحرک. کلمه ار محرک بعد از فیه در هر دو نسخه موجوده. اگر موجود نباشه ضمیر یؤثر رو باید برگردونید به جاذب، به محرکی که جاذبه. اگر هم موجود باشه دیگه در یؤثر ضمیری نیست. هم نسخه ما درسته، همون دو نسخه‌ای که المحرک دارن درسته. فما خرج یعنی اون مسافتی که یا اون حدی که خارج شود عن ذلک، یعنی از اون حدی که مغناطیس و آهنربا میتونه اثر بذاره، لا یلزم ان یؤثر فیه، یعنی در این منجذب یا در اون حد المحرک. محرک دیگه لازم نیست اثر بذاره، ممکنه مسافت دور بشه اصلا اثر نذاره. پس اینطور نیست که اگر در مسافت یک متری تونست جذب کنه در مسافت دو متری هم بتونه جذب کنه، در حالی که شما ادعا کردید اگر میخ بزرگ رو از مسافت یک متری کشید، میخ نصف شده رو از دو برابر این مسافت میکشه، یعنی از دو متری میتونه بکشه، در حالی که ما میبینیم میبریم از سر دو متری که بکشه نمیکشه. فلا یلزم ان یکون کل ما، ببینید خود ابن سینا متوجه است که کلیت قانونشون خرابه، لذا میگه کل ما لازم نیست. فلا یلزم ان یکون کل ما جعلنا المتحرک اصغر جذبه من مکان ابعد، لازم نیست که هرگاه ما متحرک رو کوچکتر قرار دهیم جذبه الجاذبه من مکان ابعد. اون جذبه هست ضمیر فاعلیش برمیگرده به جاذب، لذا شما جاذب رو ظاهر کنید عبارت راحت‌تر معنا میشه، بگید جذبه هل جاذب به مکان ابد. اینطور نیست که هر چقدر متحرک رو کوچیک‌تر کنیم مکان جذب دورتر بشه و جاذب بتواند از مکان دورتری این متحرک کوچک شده رو جذب کنه، بلکه اگر مکان رو دور کنید ممکن اصلا جاذب نتواند این منجذب رو جذب کنه. بله
المحرک رو داریم این فاعل نه زمین رو تقریبیم
نه و المحرک ما اینجا نیست. خب این مطلب تمام شد. و المحرک و فی نصف زمان، همه نسخه ها واف دارند و باید هم واف باشه، و اگر نباشه المحرک شما جمله مستنفه میگیریم، بعد از ابعد نقطه میذاریم المحرک رو جمله مستنفه میگیریم، این المحرک رو فاعل جذبه او نمیگیریم، لذا من در جذبه او فاعل رو گفتم ضمیر برمیگرده به جاذب، گفتم اگه ظاهرش کنید و بخونید جذبه الجاذب راحت تر عبارت رو معنا میکنید، چون محرک فاعل جذبه او نیست، محرک سرمطلبه. توجه کنید اول بحثی که وارد شد، اولی که وارد بحث شدیم این چنین گفتیم که چهار امر رو ما در حرکت ملاحظه میکنیم، حرکت متقوم است به شیش امر، ولی ما دو تاشو لحاظ نمیکنیم، یکی مبدا یکی منتها، اون چهار تا دیگر لحاظ میکنیم و درباره اون چهار تا بحث میکنیم. یکی محرک بود، یکی متحرک بود، سوم مسافت بود، چهارم زمان بود. یک بار محرک رو نصف کردیم بحث کردیم تموم شد، تا حالا متحرک رو نصف کردیم بحث کردیم تموم شد، حالا میخواییم زمان رو نصف کنیم و بعدم مسافت رو نصف کنیم. پس دو تا بحث از چهار بحث رو انجام دادیم، از ول محرک بحث سوم میخواد شروع بشه. اصلا این عبارت باید سرخط نوشته میشد، چون نصف کردن محرک یه بحث مستقل بود، نصف کردن متحرک یه بحث مستقل بود، الان نصف کردن زمانه یه بحث مستقل دیگه است، باید سرخط نوشته بشه. نسخ هم همه عرض کردم واو دارن، ول محرک و فی نصف زمان، و فضم واو نباشه عرض کردم جمله رو مستنفه قرار میدیم. خب الان ملاحظه کنیم، میخوام وارد بحث سوم بشیم که زمان نصف بشه بقیه سر جای خودشون بمونن. محرکی متحرکی رو در زمانی در مسافتی حرکت داد، مثلا زمان بود یک ساعت، مسافت بود یک فرسخ. حالا محرک همون محرک، هیچ عوضش نشدی، همون نیرو، متحرک هم همون متحرک، مسافت هم همون مسافت، یعنی یک فرسخ. زمانو میخوام نصف کنیم، چه اتفاقی میفته؟ مشهور در اینجا میگن مسافت نصف میشه، اگر زمان نصف بشه مسافت هم نصف میشه، چون محرک همون نیرو رو صرف همین متحرک میکنه. منطقه قبلا یه ساعت وقت داشت، در این طول یه ساعت یه فرسخ اینو هلش داد، حالا نیم ساعت وقت داره، نیم ساعت دیگه نمیتونه یه فرسخ هل بده، نصف فرسخ هل بده. زمان نصف شد مسافت هم نصف میشه. ابن سینا اینم رد میکنه، میگه درست نیست. توجه کنی چطوری رد میکنی. محرک رو فرض کنی طبیعته، متحرک هم سنگیست که این طبیعت رو داره. این متحرک رو ما رفتیم از طبقه دهم انداختیم بیاد پایین، بیاد رو زمین، مسافتش به اندازه 10 طبقه ساختمونه، زمانش هم فرض کنید که فرض کنید 2 دقیقه است، 2 دقیقه طول میکشه تا این سنگ از بالا بیاد رو زمین. پس مسافت 10 طبقه است، هر طبقه رو 3 متر حساب کنی میشه 30 متر، چون دیگه غالبا طبقه ها 3 متری هست، میشه 30 متر. زمانم میشه 2 دقیقه. حالا محرک همون محرکه، یعنی همون طبیعته، سنگ هم همون سنگه، متحرک و محرک رو دست نمیزنی. در نصف مسافت میخوام رهاش کنیم، یعنی میخوام بریم در نصف زمان میخوام رهاش کنیم، یعنی 1 دقیقه میخوام ببینیم چقدر میاد پایین. مسافت عوض نمی کنیم، مسافتمون 10 طبقه باشه، میریم طبقه 10 سنگو ول میکنیم بیاد پایین، اما 1 دقیقه فرصت داره این سنگ. 1 دقیقه به کجا میرسه؟ مشهور میگه به طبقه 5. اگه 1 دقیقه دیگه بهش مهلت بدی اون 5 طبقه رو طی میکنی میاد رو زمین. مشهور اینه میگه. ابن سینا میگه الان مسافت 2.5 شد، یه نصف 5 طبقه بالا، یه نصف 5 طبقه پایین. شما میتونید ثابت کنید که سنگ در این 2.5 مساوی حرکت میکنه؟ ما قبلا بیان کردیم که اگر سنگ به طبیعت حرکت کند، وقتی به اون نصف دوم میرسه سرعتش بیشتر میشه. اگر به وسیله قاصر حرکت کنه در نصف اول سرعتش بیشتره. اینا قبلا بیان کردیم. خب حالا الان سنگ تو نصف اول میخواد حرکت کنه، چون به نظر شما تو نصف اول حرکت میکنه، اگه طبیعی باشه حرکتش کنتره، پس 1 دقیقه بیشتر طول میکشه. بنابراین اگه 1 دقیقه بهش مهلت بدین تا طبقه 4 میاد، 4 طبقه میاد پایین، نمیتونه 5 طبقه بیاد، چون حرکتش کنده. بعد چون در نصف بعدی میخواد تون بشه، ممکنه در 1 دقیقه باقی مونده یا در 1 دقیقه باقی مونده بتونه 6 طبقه طی کنه. و اگر قصری باشه، در اون وقتی که بهش 1 دقیقه فرصت بدید بیش از 5 طبقه طی میکنه، چون سرعتش در اون نصف اول بیشتره، میاد تا طبقه 6، بعد 4 طبقه رو بقیه 4 طبقه ریش باقی مونده کنتر طی میکنه، چون حرکت قصری در آخرش کنتره. پس فرض مشهور در صورتی درسته که 2.5 مسافت برای متحرک یک نواخ باشه، به طوری که متحرک هر 2.5 رو یکسان طی کند، در حالی که اینطور نیست. در حرکت طبیعی نصف دوم رو تندتر طی میکنه، در حرکت قصی نصف اول رو تندتر طی میکنه. بنابراین 2.5 هماهنگ نیستن، یک نواخ نیستن، که شما بتونید بگید که پس در 1 دقیقه نصف اول رو طی میکنه، در دقیقه دوم نصف دوم طی میکنه، و نتیجه بگیرید که اگر زمان نصف بشه مسافت نصف میشه. شاید زمان نصف بشه مسافت 0.4 بشه، شاید زمان نصف بشه مسافت 0.6 بشه، که هیچ کدومش نصف نیست. علتش هم همینه که حرکت طبیعی و یا حرکت قصری در تمام مسافت یک نواخت نیستن. قصری در قسمت اول مسافت تندتره، طبیعی در قسمت دوم مسافت تندتره. بنابراین اون نسبت نصف مسافت رو که مشهور در فرض نصف شدن زمان مطرح کردن قبول نمی کنی. نسبتی رو که مشهور گفته قبول نمی کنی. تغییر رو قبول می کنی. وقتی شما زمان رو کم کردید، نصف کردید، مسافت تغییر می کنه. همون مسافت اولی نیست، ولی تغییرش به نصف اینو قبول ندید. ممکنه تغییرش به کمتر از نصف یا بیشتر از نصف باشه. ول محرک و فی نصف زمان، از کدام بحث سومه. یعنی محرکی که حرکت بدهد متحرک رو در نصف زمان، یعنی قبلا حرکت میداد در تمام این زمان، حالا حرکت میدهد در نصف زمان. خب محرک ثابت، متحرک ثابت، زمان نصف شده، مسافت چی میشه؟ مشهور میگه مسافت هم نصف میشه. ببینید این اشکال میکنه. فإن المشهور انه، یعنی محرک، یحرک ذلک المتحرک بعینه، همون متحرک رو بعینه، یعنی همون متحرک که متحرک دست نخوره، متحرک هم همون باشه که قبلا حرکت داده میشد. فی نصف المسافت، حرکت میدهد این محرک، اون متحرک معین رو در نصف مسافت، یعنی اگه زمان نصف شد مسافت هم نصف میشه. بعد این نظر مشهوره ابن سینا میگه ولیسه یجب، لیسه یجب یعنی این نظر واجب نیست، یعنی پذیرشش واجب نیست. فإنه لیس یلزم ان یتساوی المقطوع فی نصف زمان المرمی، لازم نیست که مسافت طی شده، المقطوع یعنی مسافت طی شده، در دو نصف زمان مرمی لازم نیست مساوی باشه. یعنی چیزی رو پرتاب کردیم، حالا پرتاب کردیم پرتاب طبیعی مثل سنگی که در از بالا پایین میاد، یا پرتاب کردیم پرتاب قصری مثل سنگی که فرستادیمش بالا، پرتش کردیم بالا، مسافتی طی میشه. دو نصف این مسافت طی شده مساوی طی نمیشه، یعنی متحرک این دو نصف رو یک نواخت طی نمیکنه، بلکه نصف اول رو کنتر طی می کند اگر به حرکت طبیعی حرکت بکند، تندتر طی می کند اگر به حرکت قصری طی کند. پس دو نصف مقطوع یعنی دو نصف مسافت طی شده مساوی طی نمی شود. لیس یلزم ان یتساوی المقطوع، یعنی مسافت طی شده مساوی باشد در دو نصف زمانی که مرمی دارد طی می کند این مسافت رو، در دو نصف زمان مسافت یکسان طی نمیشه، نه در قصری که نصف اولش قوی تر است و نه در طبیعی که نصف دومش قوی تر است. پس یک نواختی رو قبول نداریم. لما علمت، که ما علمت عبارت از اختلاف حرکت در سرعت و بعد در دو نصف مسافت، اختلاف حرکت در دو نصف مسافت رو قبلا دانستی، چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت قصری باشد. این بحثم تموم شد که خیلی کوتاه بود. وارد بحث چهارم میشیم. محرک ثابت، متحرک ثابت، زمان مسافت هم ثابت، زمان چه حالی پیدا میکنه؟ مسافت رو گفتم ثابت، مسافت رو نصف میکنه، زمان چه حالی پیدا میکنه؟ نه مثل که درست گفتم، همینجور گفتم. محرک ثابت، متحرک ثابت، مسافت نصف میشه، زمان چه حالتی پیدا میکنه؟ مثلا فرض کنید همین مثالی که الان زدم، سنگی رو از طبقه پنجم میخوام بندازیم پایین، قبلا از طبقه دهم انداختیم، دو دقیقه طول کشید، حالا این دفعه میریم از طبقه پنجام میدازیمش. سنگ همون سنگه، نیروش هم همون نیروز، پس محرک و متحرک همونه که قبلا بودن، مسافت نصف شد. قبلا از ده طبقه انداختمش پایین، حالا از پنج طبقه میدازیمش پایین، مسافت نصف میشه. زمان چی میشه؟ زمان نصف میشه. مشهور در اینجام که زمان نصف میشه. قبلا به 10 دقیقه میامد پایین، به 2 دقیقه میامد پایین، حالا به 1 دقیقه میامد پایین. باز ابن سینا اینجا اشکال نمی کنه، میگه که توضیح نمیده، اشکالش هم قبلیه، میگه بازم اینجا حرکت یک نباخت نیست، تغییر تو حرکت هست. اون وقتی که شما مینداختیدش از طبقه بالا میامد پایین، به طبقه از طبقه دهم میامد پایین، به طبقه پنجم که میرسید تون میکرد. وقتی که حرکتش طبیعی بود به طبقه پنجم که میرسید تون میشد. حالا در طبقه پنجم میخواد تازه شروع کنه، به طبقه یک و دو که میرسه تندش میکنه. در وقتی که از طبقه دهم راهش میکردید، 5 طبقه دوم رو تند میامد پایین. حالا شما از همون 5 طبقه دوم تازه راهش میکنید، اون 2-3 طبقه اول رو یواش میاد، اون بعدی ها رو تون میاد. خب قبلا همه رو تون میامد، هر 5 طبقه رو تون میامد، حالا 2 طبقه شده تو میاد. خب پیداست که زمان نصف میشه، زمان بیشتر میشه از نصف. 1 دقیقه طول نمی کشه، یه خورده بیشتر از 1 دقیقه طول می کشه. چرا؟ چون اولی که شروع کرد کند شروع کرد، در حالی که در وقتی که از 10 طبقه ول می شد، وقتی می آمد به طبقه پنجم می رسید از همونش تون می کرد، تون می کرد می رفت پایی. از طبقه پنجم به عنوان مثال ممکنه طبقه اول تون کنه، ولی ما هم تنم فرض میکنم در طبقه پنجم حرکتش تون تر میشه. قبلا در اون طبقه پنجم که میرسید تون میشد و تون میامد پایین، 1 دقیقه طول میکشید، یا مثلا چقدر 1 دقیقه بگیم طول میکشید. حالا داره اون طبقه 5 طبقه رو اولش رو کند میاد، بعدش رو تون میره، سرعت یه خود کم میشه، چون سرعت کم میشه زمان بیشتر میشه. پس نمیتونید بگید 1 دقیقه طول میده، بیشتر از 1 دقیقه طول میده. همون اشکالی که در فرض قبل کرد اینجا میکنه.
میگه نباید کل حرکت رو با هم قیاس کنیم. مثلا میگیم سنگ از 10 طبقه بیفته، مثلا 2 دقیقه از 5 طبقه 1 دقیقه، دوتا رو با هم قیاس کنیم.
همین کار کردیم.
اونم در اون نصف حرکت کند بوده، نصف بعدی کند، اونم نصف اول کند، نصف بعدی کند، باز میشه 1 دقیقه، چون نسبتا مساوی است. اصلا
نیست
زمان تغییر
نمی کنه. نه درون توجه کنی، وقتی از 10 طبقه ولش کردیم اومد پایین، نه از طبقه، بله از 10 طبقه ولش کردیم اومد پایین، این تا طبقه پنجم چقدر طول میده؟ 1 دقیقه طول میده؟ نه
بیش از
1 دقیقه طول میده. چرا؟ چون کند میاد پایین. از طبقه پنجم به بعد که تون میکنه کمتر از 1 دقیقه میاد پایین. این 1 دقیقه و خورده ای رو با این خورده ای که در 5 طبقه هست جمع کنید، مجموع میشه 2 دقیقه. حالا ما اینو از طبقه پنجم راه کردیم، از طبقه پنجم راه کردیم، این قبلا 5 طبقه رو با مثلا 0.8 دقیقه طی میشه، 0.8. حالا الان با 1 دقیقه میخواد طی کنه، با 1 دقیقه میخواد طی کنه، پس نصف اون زمان رو طی نکرده، نصف زمان اولش رو طی نکرده.
این واضحه. من میگم کل 2 تا حرکت رو با هم قیاس کنیم، این نباید اینطوری قیاس کنیم 2 حرکت با هم دیگه.
یعنی چیکار کنم؟
همونطور که من از 10 طبقه سنگی رو میندازم، نصفش کنده، نصفش کنده، اینطوری من مثال من فرض کنم، میگم از 10 طبقه میندازیم، این سنگ 5 طبقه اول رو بیش از 1 دقیقه میده، 5 طبقه دوم رو کمتر از 1 دقیقه میده، باید از 5 طبقه میندازیم 2 طبقه نصف اول رو بیش از 3 ثانیه میده، 2 طبقه کمتر از 3 ثانیه میده. نسبت ها مساویه، ما داریم از وسط حرکت قیاس میکنیم. اگه کل حرکتی کنار هم بذاریم نصف میشه، چون اون نصفش زیاده، نصفش کمه، اینم نصفش زیاده، نصفش کمه، مجموع با هم دیگه مساوی میشه، یعنی نصف نصف میشه. چون کل حرکت کنار هم بذاریم نسبت ها مساوی است، نصف حرکت بیش از 1 دقیقه، نصف حرکت کمتر از 1 دقیقه، اونم نصف حرکت بیش از 3 ثانیه، نصف حرکت کمتر از 3 ثانیه، به ذات دقیقا میشه نصف. اشکال هم پیش نمیاد. مثال خروج از بحثه، مثل اینکه من یک سنگ در 10 دقیقه نزدم، این به طبق پنجم که رسید من این سنگی همون لحظه بیل کنم. خب میگیم اون سنگ در دقیقات زودتر میرسه تا این که وسط
همینه.
بحث ما نیست، بحث ما این که حالا که این پرتاب شده این مرمی ما زمانش دقیقا نصف اون مرمی دو برابر مسافت باشه. خب اینجا من اونو این نیزم زمان میگرم چی دقیقا نیزم زمان میگرم چی سی سنگ.
نه این مثالی که الان خودتون گفتید خوب بود که وقتی که سنگ از ده طبقه ول کردیم اومد پایین تو طبقه پنجم خودمون وایسادیم تا سنگ میرسه به طبقه پنجم یه سنگ دیگه به همون اندازه ول میکنیم میاد پایین. الان دو تا سنگ دارن میان پایین هر دو به یه اندازه، محرک ها و متحرک ها یکی هن، مسافت فرق میکنه. اون باید ده طبقه رو طی کنه، این باید پنج طبقه رو طی کنه. اونی که میخواد ده از ده طبقه افتاده او زودتر به زمین میرسه. زمان یعنی زمانش کم کوتاه‌تر شد.
خب این از وسط حرکت با واردش کرد. اگه اینطوری نازم بگید از 10 طبقه می‌ندازیم 20 سنگ دیگه 10 طبقه می‌ندازیم و یکی طبقه پنجم بگیرمش. اون باز اون تخخ این اصلا مورد بحث نیست. مورد بحث اینه که کل حرکت رو نسبت بگیریم به کل حرکت دیگه، مسافت دو برابر بشه، زمان دو برابر. مسافت چون نسبت مساویه.
نسبت چطور مساویه؟
چون اون نصفش کنده، نصفش کنده. اینم اگه 5 طبقه بیاد نصفش کنده.
آخه اون نصفی که بود پنج طبقه بود، این نصفش دو طبقه و نیمه.
فرقی نمی‌کنه. اون اگر 10 طبقه رو مثلا تا 10 طبقه در 1 دقیقه و 10 ثانیه می‌ده، 5 طبقه اولو 5 طبقه دوم در 50 ثانیه. میشه 2 دقیقه. این دو طبقه نصف رو در 40 ثانیه می‌ده، در 35 ثانیه می‌ده، دومی طبقه دوم در 25 ثانیه می‌ده. دقیقاً نسبت اون نصف میشه 1 دقیقه. این معادل نسبت دیگه مثلا نصف دقیقه. اینطوری باید مثال بزنیم. اون مثال رو بزنیم وسط برات میشه.
این از 10 طبقه که میندازیم اون 5 طبقه اول رو مثلا در 70 ثانیه میده. اگر از طبقه پنجم که در آزمایش بعدی میندازیم باز اونم در 70 ثانیه طی میکنه. این 70 ثانیه با اون 70 ثانیه 5 طبقه اول اون 10 طبقه باز یکیه.
نه شما حرف مشهورم که نزدی.
نه
حرف نیست. اینا رو گفتید نه حرف مشهور یه چیزی بوده.
نسبت دقیقا نصف میشه. اون 70 ثانیه 50 ثانیه این میشه 35 ثانیه 25 ثانیه دقیقا نصف. طبیعیش هم همینه دیگه، چون دو طبقه نصف شد و 5 طبقه است. لذا هیچ مشکل رو حل نشد.
مسافت نصف شد،
زمان هم نصف شد.
زمان هم نصف شد. آخه ابن سینا هیچی نمیگه اینجا، هیچ اشکالی نمی کنه. فقط مطرح می کنه، میگه مشهور همونست گفتیم، بعد میگه والحق اونیست که خبر میدیم. عبارت توجه کنی، و عمل محرک و فی نصف المسافه، همون محرک باشه همون متحرک باشه، مسافت نصف باشه، زمان چی میشه؟ فالمشهور علا قیاس ما قیل. مشهور همونیست گفته شد که این محرک اون متحرک رو در نصف زمان حرکت میدهد، این مشهوره. بعد میگه ولحقوم و نخبران، حق اونیست که ما ازش خبر میدیم. اوپره درست نیست کتاب ما داره ولحقوم و اوپران، حالا شاید هم درست باشه، ولی هر دو نسخه نخبه رو داره. ولی بله نسخه تهران نخبه رو داره. البته اوپرا شاید یه ذره بهتر هم باشه، چون حق اونیست که ما ازش تعبیر کردیم، این حق از همون مطالب گذشته فهمیده میشه. اما اگه بگیم ولی حق و ما نخبه رو ان، معناش اینه که میخوام از حق خبر بدیم، بعد وارد مطلب دیگه میشه، کار به حق دیگه نداره، یه مطلب دیگه مطرح میکنه، تا آخر فصل هم هیچ خبری هم نمیده. اوپرا یعنی همونیست که تعبیر کردیم، یعنی حرفای گذشته ما کافیست برای اینکه این حرف مشهور رد کنیم. جوابی نمیده. اوپرا یعنی همونی که تعبیر شد، یعنی گفته شد. نخبران یعنی خبر میدیم، در حالی که بعدا خبر نمیده.
استاد اینکه آسیکو خالد فرج مشهور بیدیم، چون ایشون نسبت به نصف مسافت رو نصف نصفش و پان نصفش و تان و اونم نصف پان نصف پان نسبت سنگی کرد. اینم خارج حرف مشهوره. اون که منم گفتم خارج حرف مشهوره، ولی به این شکل میشه که با هم به وسیله نسبت سنگی هم کلام من میشه یه وجه دیگه در بیاریم.
ببینید از اول من مطلب رو طوری توضیح بدم، همون مثالی که خودم عرض کردم، این سنگ و فرض کنید از طبقه دهم فرستادیم پایین، به حرکت طبیعی هم داره حرکت میکنه، تو حرف در طبیعی میزنید، در قصری هم شما عکسش رو میتونید بکید، چون در قصری اولش تنده بعدش کند میشه، در طبیعی اولش کنده بعد تند میشه، هرچی ما در طبیعی گفتیم عکسش رو میتونید توی قصری بکید. حالا من مثال به طبیعی میزنم، سنگ رو از بالا رها کردیم، این پنج طبقه رو در یک دقیقه و مثلا دو ثانیه طی میکنه، در یک دقیقه و دو دهم ثانیه، نه در یک بگم چی بگیم،
70 ثانیه 50 ثانیه 5 طبقه 70 ثانیه 5 طبقه 50 ثانیه 2 دقیقه 2 دقیقه.
اون 7 طبقه 5 طبقه اولو در 70 ثانیه میاد، 5 طبقه دوم رو در 50 ثانیه میاد، مجموعش میشه 120 ثانیه، یعنی 2 دقیقه. خب حالا ما آمدیم از طبقه پنجم راهش کنیم، مسافت رو نصف کردیم، اون وقت همون زمانی که اینو دقت کنید، همون زمانی که ما برای طی این پنج طبقه در فرض اول گذاشتیم، فرض اول این بود که سنگ از طبقه دهم بیاد پایین، همون زمان رو باید برای طی سنگ در فرض دوم بذاریم، یعنی همون 50 دقیقه، باید 50 دقیقه رو برای طی سنگ که از 5 طبقه پرتاب میشه بذاریم، این دقیقه، در حالی که 50 دقیقه طول نمیکشه، 70 دقیقه طول میکشه. روشن شد چی از کردن؟ من اول گفتم نصفش کنید، اشتباه کردم، نباید 1 دقیقه وقت رو برای 5 طبقه بالا بذاریم، بدی داره وقت برای 5 طبقه پایین، نصفش بشه 1 دقیقه. ما برای 5 طبقه بالا 70 ثانیه میذاریم، برای 5 طبقه پایین 50 ثانیه میذاریم. حالا وقتی که رفتیم سنگ رو از همون طبقه پنجم رها کردیم، باید همون مقدار زمانی رو که برای طی 5 طبقه دوم در فرض اول گذاشتیم، همون زمان رو برای طی 5 طبقه دوم در فرض دوم بذاریم، در حالی که در فرض اول ما 50 ثانیه برای طی 5 طبقه دوم گذاشتیم، در فرض دوم 50 ثانیه نمیتونیم بذاریم، 70 ثانیه باید بذاریم. ابن سینا میگه زمان تغییر کرد، زمان به نسبت مسافت تقسیم نشد.
هست داد میشه آجا آنی که خارج از فرض سنگ، چون اون سنگ از دومین طبقه باز پر میشه، چون اون سنگ دوم رو حساب نمیفهمید، این سنگ اول که 70 ثانیه رو پنج رو
بالاخره حالا 60 ثانیه بشه، نصف نمیشه، نصف نمیشه،
60 نصف دیگه آجا، 2 دقیقه این یک دقیقه دیگه نصف دیگه، ما کل حرکت رو حساب میکنیم.
نه ببینید، این حرف اول من بود که نصفش کنید، الان میخوام عرض کنم که نصفش نکنید، زمان نصف میشه اما نه، همون حرف اول هم بزنم درسته، زمان نصف میشه.
چرا اینطور مثال میزنید جناب استاد؟ مثال رو باید اینطوری زد، یک سنگ رو از طبقه دهم رها کنید در همان زمان، در همان موقع یک سنگ رو از طبقه پنجم رها کنید، اینجا شدت ها متحرک به عینه میشه، اما وقتی شما میاد یک سنگ در طبقه دهم رها کردید به طبقه پنجم میرسه، اون دیگه متحرک به عینه نیست با اون سنگی که از همون طبقه پنجم رها میشه.
چرا محرک
اون شدتی از
تکرار شدت پیدا کرده، این نداره، این تازه تمام
دونیم شدت پیدا میکنه. اگر بوعلی میخواد درست بگه، میگه در زمان واحد شما سنگی رو از طبقه دهم رها کنید، در همون زمان سنگ رو از طبقه پنجم رها کنید، ببین واقعا یک دقیقه میرسه اون 2 دقیقه یا نه، اینجا هست که فرشون میگه مسلما زمان نصف میشه، چون شدت هر چی داره میاد پای با هم داره حرکت میکنه.
دو تا سنگ هر دو باید یه اندازه باشن،
نه یه اندازه باشن، من رو نظرت بکنم داریم به طبقه پنجم که رسیدیم سنگ بعدی رو از اونجا رها میکنیم، خب خب الان سنگ اولی ما طبیعتی دارد با شدتی که سنگ دومی ما در لحظه شروعش اون طبیعت با شدت نداره، بذار متحرک بینه نیست. متحرک بینه زمانیست که دوتا با هم دیجون طبیعت
نه متحرک بینه به شدت کار نداره ها. ببینید محرکتون واحده، متحرکتون هم واحده. اینطوری فرض کنید شما شدت حرکت سرعت حرکت رو تو متحرک یا محرک عکس نکنید.
متحرک
به عینه نیست، متحرک به عینه با طبیعت تعلق داره. خب پس از بس بیرون
رفت. مثال از حالت بحثیم، چون ما قرار شد که متحرک به عینه رو مسافتش رو نصف کنیم، نه اینکه بیام شدتش رو دخیل کنیم.
آخه شدت و ضعف یا سرعت و بعد در متحرک یا محرک دخیل نیست.
دخیل نیست، اما همین بحث از حالی دخیل فرمودید. ما چون میخوایم از طبقه پنجم با اون هم سازش کنیم، یعنی ما از طبقه ده مختلف طبقه پنجم از طبقه پنجم بلش می‌کنیم. اینجا شدت دخیل شد. چرا؟ چون این پنج طبقه بعدی شدید شده ولی این تازه افتاده، شدید نشده. ما اگه بگیم زمان می‌گیریم، اون از پنج طبقه ده طبقه. آخه اون میشه دقیقه میشه دو دقیقه. اینجا هیچ شدت خودتون رو دخیل نکردید.
من وقتی شما در اون سنگ به طبقه پنجم میرسه، سنگ بعدی رها میکنید، اون سنگ اولی تو مثلا طبیعتش الان طبیعتیست که هر متری را شاید در یک دهم ثانیه میبگوید، ولی این سنگ دوم طبیعتش طبیعتیست که هر متری را شاید در دو دهم ثانیه میبگوید یا یک دهم نیم ثانیه میبگوید. خیلی فرق میکنه با هم دیگه.
عرض می کنم شما سرعت و بعد رو دارین تو ذات متحرک میبرید، نه نمیتونید ببرید. شما میگید شما میگید متحرک بعینه یعنی حرکت بعینه. چرا شما دارید
یعنی
سرعت و بعد وصف حرکت نه وصف متحرک.
یه سنگی رو از طبقه دهم بندازین پایین زمان میگیرید، همون سنگ از طبقه پنجم بندازین پایین زمان میگیرید. چرا
همینو داریم مطرح میکنید؟
این که مطرح داریم نصف میشه، اینه مطرح ایشون داره. شما یه تصویر از داری این بود که وقتی طبقه پنجم میرسه یه سنگ دیگه هم انتظار بده کنه.
اینو شما گفتید، من نگفتم. نه اینو من نگفتم، من گفتم همون سنگو که از طبقه پنجم انداخت دهم انداختید دو مرتبه از طبقه پنجم بندازید.
اگه زمان میگه نصف میشه، چون ما 70 ثانیه 50 ثانیه 35 ثانیه 25 ثانیه
نه
35 نه جلو مستاد بلکه میخواد حساب بکنید آیا زمان پیمونه شده سنگ اول رو از طبقه پنجم تا پایین حساب بکنید با سنگ دوم یا نه مجبور با مجبور بسنجید؟ اگر مجبور با مجبور بسنجید
نشده،
اگر طبقه پنجم سنگ اول رو بسنجید مسلمن نیست، نمیشه جلیش نیست سنگ اون سنگ نیست.
اون سنگی که در طبقه رفته پنج طبقه اول چند ثانیه؟
ببینید شما چرا سرعت رو، من چند بار عرض کردم، چرا سرعت رو یا بوت تو متحرک میارید؟ سرعت و بوت وصف حرکته نه وصف متحرک. متحرک ما این سنگه، این سنگو کوچیک و بزرگش نکنید.
شدت
طبیعت یعنی چی؟ پس شما محرک رو دارید عوض میکنید، پس محرک رو دارید عوض میکنید.
نه محرک، فقط طبیعت. اون طبیعت شدتی که تو طبقه اول جاریه یعنی بفرم محرک بینید، ولی اگه طبیعت محرک
بینید
محرک.
اگه فرضون شما میگید که چون طبیعت سنگ در پنج طبقه اول یواش حرکت میده و در پنج طبقه دوم تند حرکت میده، پس طبیعتی که در پنج طبقه اول حرکت میداد با پنج طبیعتی که در پنج طبقه دوم حرکت میده فرق میکنه. در حالی که این درست نیست، این درست نیست. طبیعت یکیه. شما میفهمید چون در بالا کمتر حرکت میده پس محرک ضعیفه، در پایین کم بیشتر حرکت میده پس محرک قویه. بنابراین طبیعت فرق کرد. در حالی که طبیعت فرق نمیکنه، اصطکاک فرق میکنه. اون اصطکاک یعنی این مانع، همون مانع هر چی است، این یا نفوذ این سنگ.
ما همه شرایط رو با این مشخص می‌گیم، تمام شرایط واحده.
اگر شما سرعت و بعد تو محرک یا تو متحرک بذارید حق با شماست، ولی اگر سرعت و بعد وصف حرکت بگیرید، متحرک و محرک همون باشه که قبلا گفته شد، حرف ابن سینا درست میشه. حالا دیگه شما چطوری میخواد حساب کنید خودتون میدونید، ولی اگر بخواید سرعت و بطر و وصف حرکت یا متحرک قرار بدید، حق با شماست. این بحث تموم شد، ولی به همین مقدار اکتفا میکنیم. بحث بعدی ما مقایسه این چهارتاست، دوتا دوتا. یعنی تا حالا ما محرک رو مثلا به تنهایی نصف میکردیم، یا متحرک تنها رو، یا مسافت تنها رو، یا زمان تنها رو. حالا دوتا دوتا میخوام نصف کنیم. میخوام مثلا محرک رو نصف کنیم، متحرک هم نصف کنیم، ببینیم چی میشه. یا مثلا محرک رو نصف کنیم، زمان رو نصف کنیم، یا محرک نصف بشه، مسافت نصف بشه. این دوتا دوتا رو میخوام، یعنی در دوتا از این چهارتا میخوام تصرف کنیم. تا حالا در یکی از این چهارتا تصرف میکردیم، حکم اون سه تا دیگه رو نگاه میکردیم. حالا در دوتا از این چهارتا میخوام تصرف کنیم، حکم دوتا دیگه که باقی مونده ملاحظه کنیم، که این انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده.